فصل دوم، لیدی الیزابت.
الیزابت مسلماً ملکه انگلستان می شد. در هر حال، او که در مقام دختر پادشاه پرورش یافته بود، اولین کسی بود که تاج و تخت را به ارث می برد. اما پدرش، هنری هشتم، از خاندان تودور، به هیچ وجه از این چشم‌انداز خرسند نبود. او مدت‌ها پیش از آن که الیزابت به دنیا بیاید به فکر داشتن پسری بود که وارث تاج و تخت شود. مردم انگلستان مدتی طولانی به داشتن پادشاه عادت کرده بودند. هر وقت پادشاهی می‌مرد، پسرش بیدرنگ به سلطنت می‌رسید. اگر پادشاهی پسر نداشت، پسر برادر یا پسر خواهر یا شوهر خواهر یا برادر زنش را به جانشینی خود برمی‌گزید. مردم انگلستان صدها سال به دنیا آمدن شاهزاده ها را خوش آمد گفته بودند. تولد پادشاه آینده انگلستان رویداد مهمی بود. شور و شوق برای فرزندان هنری هم با سایرین تفاوتی نداشت. هر زمان کاترین آراگونی، زن اول هنری، فرزندی به دنیا می آورد، مردم مشتاقانه در انتظار خبر تولد پسری بودند. اما سرانجام فقط یکی از فرزندانشان زنده ماند. دختری به نام ماری. هنری که از نداشتن پسر عصبانی بود، به دنبال راهی برای طلاق دادن کاترین می گشت. طلاق برخلاف قوانین کلیسای کاتولیک رومی بود که دین رسمی انگلستان محسوب می شد. اما هنری آن قانون را نادیده گرفت. او کلیسای خودش را تأسیس کرد و مذهب رسمی را تغییر داد. کلیسای انگلستان دیگر کاتولیک نبود و پاپ بر آن تسلطی نداشت. کلیسای هنری پروتستان بود و پادشاه مسئولیت آن را بر عهده داشت. سپس هنری کاترین را طلاق داد و با آن بولین ازدواج کرد. هنری مطمئن بود که وی پسری برایش به دنیا می آورد. در سپتامبر 1533 آن آماده بود تا فرزند نخستش را به دنیا آورد و مطمئن بود که پسر است. حتی بهترین طالبینان پادشاه نیز مطمئن بودند وقت آن رسیده است که پسری وارث تاج و تخت انگلستان شود. مردم انگلستان منتظر شنیدن خبر تولد شاهزاده‌ای بودند که قرار بود در کاخ گرینویچ لندن به دنیا بیاید. پادشاه هنری دستور داده بود تا جشن مفصلی به افتخار تولد اولین پسرش ترتیب دهند. در هفتم سپتامبر ملکه فرزند پادشاه را به دنیا آورد. اما پسر نبود. او دختری به دنیا آورد. هنری فوراً جشن را لغو کرد. برای تولد دختر، نمایش تاریخی یا مسابقه نیزه‌بازی شوالیه ها برگزار نمی شد. با این تولد پادشاه صاحب دو دختر شد. ماری 17 ساله و این دختر نوزاد. او از این مسئله عصبانی بود. دو همسر نتوانسته بودند پسری برایش به دنیا آورند. بعدها آن بولین تاوان ناتوانی خود را پس داد. سه روز بعد پادشاه هنری به رغم ناخشنودی خود طبق برنامه مراسم نامگذاری را آغاز کرد. نخبگان سیاسی لندن برای مراسم غسل تعمید در نمازخانه بسیار آراسته فرایر در گرینویچ اجتماع کردند. اسقف لندن نوزاد را با روغن مسح کرد و او را والا مقام برحق، اشرفزاده برحق، سرکار الیه برحق، بانو الیزابت، شاهزاده خانم انگلستان نامید. سپس صدها نگهبان در حالی که فانوس‌های روشن در دست داشتند شاهزاده خانم نوزاد را تا قصر همراهی کردند. اگرچه تولد الیزابت شاید بزرگترین ناکامی زندگی پدرش بود، او باز هم الیزابت را وارث تاج و تخت خود اعلام کرد. در آن زمان ماری جایگاه خود را در مقام ملکه آینده انگلستان به کودکی نوزاد داد. با این حال ماری حاضر نشد این مسئله را بپذیرد، مگر اینکه با زور صرف مجبورش می‌کردند. الیزابت نوزاد 3 ماه اول زندگیش را در مهد کودک سلطنتی کاخ گرینویچ گذراند. خدمتکاران بسیاری از او مراقبت می‌کردند. یکی به او غذا می‌داد، یکی او را تر و خشک می‌کرد، دیگری گهواره او را تکان می‌داد و یکی دیگر لباس‌های او را می‌شست. اما پس از آن در 3 ماهگی و طبق سنت سلطنتی الیزابت از والدینش جدا و از قصر بیرون برده شد. ملازمان او را با تخت روانی تزیین شده در خیابان‌های لندن گرداندند. دایی مادرش دوک نورفوک او را تا منزل جدیدش بدرقه کرد. الیزابت به قصری در هتفیلد در شمال لندن برده شد که پدرش برای فرزندان خاندان سلطنتی آماده کرده بود. خدمه قصر او را در گهواره اطلسی‌اش قرار دادند و از او مراقبت می کردند. دایی مادرش رفت اما دوباره باز می گشت. وی به دنبال شاهزاده خانم ماری رفت که قرار بود به عنوان ندیمه خواهر نوزادش خدمت کند. دختر اول پادشاه اکنون خدمتکاری بیش نبود. پرستار یا مراقب اصلی الیزابت بانو مارگارت برایان بود. او مسئولیت پرورش روزانه الیزابت را بر عهده داشت و در مورد اینکه الیزابت چه لباسی بپوشد و چه غذایی بخورد و چه کسی را ملاقات کند تصمیم می گرفت. با این حال مادر الیزابت همچنان نقش کوچکی در تربیت دخترش داشت. وی لباس‌های پرنقش و نگار الیزابت را سفارش می‌داد، زیرا لباس‌های فاخر نماد موقعیت اجتماعی والا بود. اما الیزابت زیاد پدر و مادرش را نمی‌دید. گاهی اوقات آنها در هتفیلد به دیدن او می‌رفتند. بعضی وقتها هم معمولاً در کریسمس الیزابت و ماری را به گرینویچ می‌بردند. طی 3 سال بعد روابط بین والدینش تیره شد. آن همچنان می‌کوشید پسری برای هنری به دنیا بیاورد. او 3 بار دیگر آبستن شد، اما هیچ یک از بچه‌هایش زنده به دنیا نیامدند. هنری کم کم از زنش متنفر شد و به این فکر افتاد که شاید همسر 3 ومی برای او پسری به دنیا آورد. اما نخست میبایست از شر آن بولین خلاص میشد. پادشاه هنری انواع اتهامات کیفری را علیه همسرش مطرح کرد. اگرچه نمیشد این اتهامات را اثبات کرد، آن بولین مجرم و محکوم شد. الیزابت 3 ساله در 19 مه 1536 در هتفیلد بود که مادرش در محوطه تاورگرین در برج لندن گردن زده شد. پادشاه قدرتمند به طور موفقیت آمیزی این زن را که نتوانسته بود وارث مذکری برای تاج و تخت انگلستان فراهم کند سر به نیست کرد. اگرچه الیزابت شاید در همان وقت از مرگ مادرش خبردار نشده بود، بعدها دانست که زندگیش در آن روز به شدت دگرگون شده است. الیزابت و ماری و لیدی برایان فوراً هتفیلد را ترک کردند و آنها را به خانه دیگری در هانستون بردند. پادشاه حق الیزابت برای رسیدن به تاج و تخت را از او سلب کرده بود و او دیگر شاهزاده خانم نبود. به نظر می رسد که الیزابت از این تغییر آگاه بوده است. او در هفته های پس از مرگ مادرش از آموزگار خود می پرسید: آموزگار، چطور است که من تا دیروز شاهزاده خانم بودم و امروز فقط لیدی الیزابت هستم؟ پادشاه و شورای او به الیزابت بی‌اعتنایی می‌کردند. حتی به تهیه لباس‌هایی که اندازه که تن او باشند توجه نمی‌کردند. لیدی برایان درباره وضعیت الیزابت به یکی از دولتمردان تراز اول انگلستان به نام توماس کرومول نامه نوشت. وی نوشت که این بچه از لباسهای تنش بزرگتر شده است و پولی نیست تا لباس شایسته‌ای برای او تهیه شود. در بارگاه سلطنتی پادشاه هنری بار دیگر خوشحال و امیدوار بود. زن اولش کاترین مرده و زن دومش آن اعدام شده بود. اکنون او می توانست بار دیگر ازدواج کند. درست 12 روز پس از مرگ آن، پادشاه با جین سیمور، ندیمه دو ملکه قبلی، ازدواج کرد. هرگاه الیزابت از قصر دیدن می کرد، نامادری جدیدش با او مهربان بود و این مسئله مقداری از تنش میان الیزابت و پدرش را کم می کرد. در 12 اکتبر 1537 پادشاه هنری سرانجام صاحب پسری شد که مدتها در انتظارش بود. آن روز برای پادشاه افتخارآمیز و برای مردم انگلستان زمان سرمستی بود. 3 روز پس از تولد ادوارد، الیزابت 4 ساله و ماری 21 ساله به قصر پادشاه آمدند تا در مراسم نامگذاری برادر ناتنی خود شرکت کنند. درست 9 روز بعد مادر نوزاد بر اثر عفونتی به نام تب زایمان فوت کرد. سپس قرار شد ادوارد با خواهرانش زندگی کند. کاخی که برای آنان انتخاب شد، همان کاخی بود که در هتفیلد قرار داشت. فرزندان پادشاه غالباً از یک کاخ ییلاقی به کاخ دیگر نقل مکان می کردند. دور نگه داشتن آنان از شهر پر جمعیت لندن احتمال بیمار شدن آنان را کاهش می داد. همچنین رسم بود که هنگام نظافت هر قصر به قصر دیگری نقل مکان کنند. الیزابت بیشتر دوران کودکی خود را در حال جابجایی در جنوب انگلستان گذراند و در کاخهای هتفیلد، اشریج، انفیلد و السینج زندگی کرد. تولد شاهزاده ادوارد زندگی الیزابت جوان را تغییر داد. لیدی برایان در آن ایام میبایست از این نوزاد مراقبت میکرد. در نتیجه دیگر نمیتوانست از الیزابت پرستاری کند. کاترین کت چمپرنون پرستار او شد. کت حقیقتاً از الیزابت مراقبت میکرد و کمک میکرد تا زایعه از دست دادن لیدی برایان برای الیزابت قابل تحمل شود. الیزابت احترام زیادی برای پرستار جدیدش قائل بود و کت هم شیفته این دختر جوان بود. سالها بعد الیزابت شرح داد که کت چه زحمتها و رنجهای فراوانی برای عالم و درست کار بار آمدن او متحمل شده است. کت که کاملاً فرهیخته بود آموزگار الیزابت شد و به او تاریخ و ریاضیات، جغرافیا و نجوم یاد می‌داد. او چیزهایی را که بانوان سلطنتی باید بدانند، سوزندوزی و رقص و سوارکاری به الیزابت تعلیم داد. الیزابت در 5 سالگی می‌توانست دوخت و دوز کند. او پیراهن ململی زیبایی برای برادرش که به وی دلبستگی زیادی پیدا کرده بود دوخت. کت سالها با الیزابت همراه و شاهد رشد و یادگیری او بود. او در سالهای نوجوانی الیزابت در کنار او بود و تبدیل شدن او را به زنی جوان و جا افتاده تحسین می کرد. با این حال کت نمی دانست کودکی را پرورش می‌دهد که روزی ملکه خواهد شد.